أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحوم ناینی وفاقا للغیر، وفاقا لما هو المشهور فی هذا المقام، تقسیماتی رو برای واجب انجام دادن. سابقا عرض کردم این تقسیمات واجب در کتب اصول در طول تاریخ، نه اصول متأخر ما، مختلف بوده. الان در اصول متأخر ما این تقسیمات واجب رو در مباحث عوامه رو برده، مثل همین صاحب کفایه و مرحوم ناینی و آقای خویی دیگران. لکن عرض کردیم در کتب اصولی اهل سنت، بلکه اهل زیدیه، یه بحثی رو اصولا مطرح کردن در اقسام تکلیف و اقسام واجب، اقسام مستحب. اصلا مستقلا بحث کردن، بحث صيغه افعل رو اینقدر توسعه ندادن که آیان اخیرا دادن. لکن در کتب اصولی ما متاسفانه اون بحث نشده، ولذا در کتب اصولی اهل سنت، البته نه همشون، عده زیادیشون، فصل اول در تقسیم واجب احکام معنای حکم، فصل دوم هم گاهی، یعنی یک فصل رو در باب حکم قرار دادن و به مناسبت حکم تقسیماتی که برای حکم هست، واجب یا مشروط یا مطلقه یا نفسیه یا غیریه، و همچنین در باب مستحب، حقیقت مستحب، اقسام مستحب، در باب مکروه، حقیقت مکروه. ما متاسفانه این کار نکردیم، لذا خواهی نخواهی اون بحث هم ضروریه، لابلای بحث های دیگه وارد شده و الا اساسا باید در جای مناسب خودش قرار بگیره. این تقسیم واجب جای مناسبش اونجاست، لیکن الان در کتب اصولی ما، حتی مثل معالم و اینها، از زمان معالم به بعد اصولا در مباحث هیئت، در مباحث صیغه افعل واقع شدن که علی خلاف القاعده است. بحثی رو که مطرح کردن در اینجا در تقسیم واجب، مشروط و مطلقه، که واجب گاهی مطلقه یا وجوب، گاهی مطلقه گاهی مشروطه، البته وجوب و واجب هر دوشون، گاهی مطلقه گاهی مشروطه، و به مناسبتی هم اشاره‌ای به بحث مقدمه واجب شده. در واجب مشروط معروف این است که خود وجوب مشروطه، معروف اینه، یعنی خود وجوب شرط داره. لکن مرحوم صاحب فصول شرط رو به واجب زده، نه به وجوب. وجوب رو مطلق گرفته، واجب رو مشروط گرفته و اسم این رو گذاشته واجب معلق. پس اگر شرط به خود وجوب خورد، این رو اسم میشه واجب مشروط. اگر شرط به واجب خورد، اسمش گذاشته واجب معلق. این اصطلاحی است که مرحوم صاحب فصول، چون توجه نکردن بعضی آقایون، خیال کردن صاحب فصول اصولا واجب مشروط نداره. داره واجب مشروط، غیر از واجب مشروط یکی دیگه هم اضافه کرده، واجب معلق، که وجوب فعلی باشه لکن واجب استقبالی باشه، مشروط باشه. این یه بحثی است که مرحوم صاحب فصول مطرح کرد. عرض کردیم سر این بحثم این بود که آقایان متحیر بودن در مقدمات حج. اگر شخص مستطیع شد، مخصوصا در زمانهای سابق، حالا که خب خیلی فرق کرده، این تا بخواد انجام بده و راه بیفته و بره تا روز نهم در عرفات باشه و اعمال رو بخواد انجام بده، گاهی 6 ماه 8 ماه. عرض کردیم مرحوم آقای بجنوردی میفرمود که از بجنورد ما میرفتن برای حج 7 ماه طول میکشید رفتن، 7 ماه هم برگشتن. خب این مشکلی برشون درست کرده بود که الان شما مقدمات انجام میدین با اینکه اون امر واجب شما در روز نهم ذیحجه است، فاصله داره، این رو چطور توجیه بکنیم؟ خب معروف بین آقایون وجوب مشروط میگفتن، گفتن در اینجا وجوب مشروط. ایشون میگه خب نمیشه این فاصله زمانی وجوب باشه وجوب نباشه، شما مقدمات هن. چون اینا در ذهنشون این بود که وجوب مقدمه ترشحیه، ترشح از وجوب ذیل مقدمه. اگر خود حج هنوز واجب وجوب نداره، چطور میشه مقدمش واجب بشه؟ لذا صاحب فصول برای حل این مشکل معتقد شد که ما یه نوع واجب دیگه هم داریم، اسمش رو واجب معلق. این واجب معلق اصطلاح صاحب فصوله. حالا بعضیا خیال کردن صاحب اصول کلاً وجوب مشروط برگردن وجوب معلق، نه، ظاهر عبارت مرحوم صاحب اصول این است که وجوب مشروط رو قبول داره، اضافه بر او واجب معلق هم اضافه کرده. وجوب معلق یعنی وجوب معلق، وقت چون نمیشه وجوب مشروط باشه، وجوب رو فعلی گرفته، واجب رو استقبالی گرفته. یعنی الان که مستطیع شد حکم به وجوب حج بهش میاد، اما زمان خود حج نهم ذیحجه است، زمان خود. پس وجوب فعلیه، چون وجوب فعلیه مقدماتش واجبه. روشن شد؟ پس باید الان متلبس بشه، ثبت نام بکنه، بلیط هواپیما تهیه بکنه، مقدماتی که میخواد انجام بده. چرا؟ چون وجوب فعلیه. اگر وجوب فعلی شد مقدمات هم واجب میشه. دقت فرمایید، این تصوری بود که مرحوم صاحب اصول در این مقام داشت. خب آیانم بحث کردن فی ما بعد، بعد دیگه مفصل دیگه آیانی که آمدن بعد از صاحب اصول مثل مرحوم شیخ یک جد، مثل مرحوم نایینی دیگران بحث کردن و خلاصه بحثشون این شده که وجوب واجب معلق به معنایی که صاحب اصول میگه این معقول هست، نه اینکه نامعقول باشه، لکن ظاهر عبارت این است که به اصطلاح وجوبش مشروطه، ظاهرش اینه. مثلا گفت اذا جاء الضيف في يوم الجمعه فاكرمه، و امروز سه شنبه است دیگه. خیلی صاحب اصول میگه این معناش اینه که وجوب الان هست اما واجبش روز جمعه است. پس اگه شما میدونید روز جمعه دکانها بستن، مثلا نانوایی ها بستن یا دکان های قصابی بستن، نمیشه شما غذا تهیه کنید، از الان تهیه بکنید، چون وجوبش فعلیه. چون وجوب فعلیه شما از الان اونا مقدمش از الان واجب میشه. خود واجب روز جمعه است. مشهور علما این است که نه، واجب وجوب مشروطه، یعنی تا روز جمعه نیاد وجوبی نیست، وجوب روز جمعه میاد. اذا جا از ضیف یوم الجمعه، روز جمعه وجوب میاد. اینجا از ضیف یوم الجمعه، من عرض کردم در بحث مفهوم شرط ما در لغت عرب ادواتی داریم، بعضی هم اسم هستن که اینا معنای شرط رو دارن، تعلیق رو دارن و اضافه. لکن اونی که در بحث اصولی واقع شده، خوب دقت کنین، اونجاییست که یک لفظی فقط برای شرط باشه، دیگه اضافه توش نباشه. اینو خوب دقت کنین، مثلا متا معنای شرطیت داره، لکن زمان هم توش داره. چون زمان داره احتمال داره جزو مفهوم وصف بشه، چون زمان داره. دقت میکنیم؟ اونی که متمحض در شرطیت که فقط شرط اینه در لغت عرب، لذا این که میگن انجا اکت زیف، این لفظ این رو، حالا من کلمه ازا رو به کار بودم، حواسم هست، لکن به سبق لسان شد اصطلاحاً. چون مثلا ازا در لغت عرب اگر در مغنی یاد مبارکتون باشه هم شرطیت داره، هم ظرفیت داره، هم استقبال، میگه برای سه معنا میاد. پس شرطیت تنها نیست، توش ظرفیت که آمد مثل مفهوم وصف میشه. اینا مفهوم شرط رو در جایی بردن که لفظ متمحض در شرط باشه، متمحض در تعلیق باشه. لفظی که در لغت عرب متمحض در تعلیق اینه، بقیه اضافه‌ای هم دارن، چون اضافه دارن اون رو محل بحث این سالی بین پرانتز بود، از پرانتز خارج بود. به هر حال پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، بحثی که الان شده اینه، مرحوم صاحب فواید، مرحوم ناین قدس الله سره، ایشون میگه اصلا وجوب معلق غیر معقوله، تفکیک وجوب از واجب غیر معقوله. اما مشهور بین علمای ما معقول هست، لکن ظاهر قید به وجوب میخوره، که ما هم عقیده من همینه، معقول هست. عرض کردیم این معنای تعلیق رو مرحوم نائینی یکی اینجا آورده که غیر معقوله، یکی هم در استصحاب تعلیقی آورده. این در اون باب هم انشاءالله اگر رسیدیم خدا طول و عمر داد، اونجا هم مرحوم نائینی غیر معقول گرفته، این نحوه تعلیق رو مرحوم نائینی غیر معقول میدونه. خب حالا یک بحث کرد آیا معقول هست یا نه. چرا؟ چون مرحوم نائینی قدس الله نفسه اصرارش اینه که چیزی که شرطه تا شرط نیاد وجوب نمیاد. ولذا عرض کردیم مرحوم نائینی یک اصطلاحات خاص خودش داره، یکی موضوع داره، یکی شرط داره. به اصطلاح اگر ما گفتیم انجا اکه زیدون، این که اینم به کار میبریم، فاکرم ها انجا اکه زیدون فاکرم ها، این اون که محل کلام جزاء فاکرم ها. خب فا به اصطلاح نحوین فا رابطه است، فایی که در جواب شرط میاد فا رابطه است، عاطفه نیست، فا رابطه است. فاکرم ها، خب اکرم ها یک هیئتی داره، یک ماده‌ای داره، هیئتش عبارت از هیئت افعل که داره بر وجود میکنه، مادهش هم اکرامه، یه ضمیر هم داره اکرمه. وقت مرحوم ناینی بین اکرام و بین ها که ضمیره فرق میذاره، مشهور بیشتر هر دو رو موضوع میدونن، لیکن مرحوم ناینی فرق میذاره بین این دوتا، فرق میذاره، یکی رو به عنوان موضوع میگیره، یکی رو به عنوان متعلق میگیره. اصطلاحاً متعلق در اصطلاح مرحوم ناینی اکرامه، زید که ضمیر اکرم ها توش هست متعلق المتعلقه، یک متعلق داریم. این اصطلاحات ناینی ها، این اصطلاح فراموش نشه، این اصطلاح ما الان وقتی بحث در موضوعات میکنیم اکرام موضوعات حساب میکنیم زید، وقت مرحوم ناینی بین این دوتا فرق میگذاره، بین متعلق و متعلق المتعلق. متعلق اون چیزیست که مطلوب الحصوله، طلب به اون تعلق گرفته، متعلق المتعلق مطلوب الحصول نیست، به اصطلاح ایشون مفروض الوجوده، یکی مطلوب الوجوده مطلوب الحصوله و اون اکرامه، یعنی اکرام رو از شما میخواد، به این میگن متعلق. یکی هم زیده، زید اکرمه، این در اینجا به اصطلاح متعلق المتعلق، به این میگه نه این مفروض الوجوده، اگر زید آمد، اگر زیدی بود اکرام بکن. اکرم العلماء، اکرم العلماء اکرام به اصطلاح مطلوب الوجوده مطلوب الحصوله، بهش متعلق میگه، علماء مفروض الوجوده، فرقش اینه، بر شما واجب نیست که ایجاد عالم بکنید تا اکرامش بکنید، اگر عالم موجود بود اکرامش کنید، اگر عالم دقت میکنید، یکی رو مفروض میگیره یکی رو مطلوب میگیره، اصطلاحات مرحوم ناینی نیست، اونی که متعلقه که متعلق خطابه این مطلوب الحصوله، اونی که متعلق المتعلقه این مفروض الوجوده، اگر در خارج بود اگر محقق شد بر شما لازم نیست. مثلا اقم الصلات لدلوک الشمس، اقامت الصلات این مطلوبه واجبه، دلوک شمس این متعلق المتعلق، اگر دلوک شمس شده، الان دلوک شمس نشده، الان میانا که در خدمتون هستیم منو زوال شمس نشده، پس اگر شد براتون، اگر نشد نه واجب نیست براتون. اون مفروض الوجوده، یکی مفروضه یکی مطلوبه. این اصطلاحات رو برای اینکه خلط اصطلاحات نشه، اون وقت مرحوم ناینه اعتقادش اینه که تا وقتی که اون متعلق المتعلق نباشه نمیشه که تکلیف بیاد، نمیشه واجب بر اون معلق بشه، لذا ایشون واجب معلق رو غیر معقول میدونه اصولا رو مبنای خوده، یعنی تا روز جمعه نیاد نمیشه وجوب فعلی باشه، از اون برم روز جمعه مفروض الوجوده، اگر روز جمعه ضعیف آمد این مفروضه، پس نمیشه الان شما قبل از این که روز جمعه مهمان بیاد شما بگین وجوب فعلیه، این معقول نیست. چرا؟ چون اون مفروضه، مطلوب که نیست، مفروضه. هر وقت اون تحقق پیدا کرد یجب الصلات، اقیم الصلات، هر وقت دلوک شمس تحقق پیدا کرد، لذا نمیشه الان بگیم وجوب هست، وقتی میگه لدلوک شمس نمیشه بگیم الان وجوب هست، وجوب بعد از دلوک شمس، چون اون مفروضه، دلوک شمس مفروضه، دقت کردید متوجهشون چی میخواد بگنش، لذا ایشون غیر معقول میدونن، البته عرض کردیم مشهور بین علما معقول میدونن، و اینو در بحث انشاءالله مفاد جمله شرطی هم بحثش، مفهوم شرط هم خواهیم گفت انشاءالله تعالی، اینجا اون بحث خواهد آمد، دقت کردیم. وقت آیان و علماء اعتقادشون که مقام اعتبار مقام سهلیه، مقام آسانیه، اعتبار تابع اینه، خوب دقت کنین، اثر داشته باشه، اگر بی اثر باشه اعتبار لغوه، دقت میکنه، اگر بخواد الان وجوب قرار بده و واجب روز جمعه باشه معقوله، معقولیتش معقوله، این نمال کلام مقبولیته نه معقولیت، اینه که مرحوم ناینی اردن سر معقولیت اردن، معقول که معقوله، مقبولیتش من مبتنی است به اینکه اثر داشته باشه. اگر اثرش این باشه که ما از امروز مقدمات آماده رو کنیم، اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ اگر اثرش این باشه. اگر بی اثر صرف باشه، نه لغوه. نه اینکه معقول نیست، نه اینکه در اعتباریات معقول رو به کار نبرین. در اعتباریات عرض کردیم مقبولیت رو به کار ببرین، نه معقولیت. معقول که معقوله، چه مشکل داره؟ هیچ مشکلی به لحاظ معقولی نداره. فقط چیزی که هست اگر بخواد وجوب رو الان قرار بده، این ساعت مثل که خوابیده، ما حواسمون پرت نشه از وقت خارج بشه. اگر بخواد وجوب رو الان قرار بده، باید دارای یک اثری باشه. اگر اثر نداره، اینه بهش میگن لغو، نمیگن غیر معقول. دقت کردی؟ این به صورت کلی قاعده کلی است، اختصاص به اینجا نداره. این آقایون در بحث‌های اعتباری گاهی میگن غیر معقول. در اعتباریات عرض کردیم غیر معقول نگیم. در اعتباریات مثلا در بحث اجزا که ان شاءالله خواهد آمد، صاحب کفایه رحمت الله علیه میگه در مقام ثبوت 4 احتمال هست، بعد مقام اثبات نقل میکنه. ان شاءالله عرض خواهیم کرد در اعتباریات مقام ثبوت، اولا مقام ثبوت نداره اعتباریات، فقط مقام اثبات. این اشتباهی پیدا شده در کلمات اصحاب. اصلا اعتباریات مقام ثبوت نداره، چون امر اعتباری درس کردم، من مفصل اینا رو شرح دادم. مبنای اولش اینه که امر اعتباری امری است که نیست. نیست یعنی فرض اینه که نیست. مقدمه دوم شما میخواین اون رو هستش بکنید. البته در اعتباریات یا نیست میخواین هستش بکنید، یا مجهوله میخواین وظیفه قرار بدین که اصول عملی میشه. اصلا در اعتباریات فرض اول اینه که نیست. چیزی که نیست مقام ثبوت نداره که. چیزی که نیست چطور مقام ثبوت پیدا کنه؟ نیست. شما میخواید هستش بکنید. عرض کردم اگر میخواد هست بشه، به لحاظ یک اثره، باید یک نکته رو در اون اثرم نامربوط نمیشه، باید ربط داشته باشه. توضیحاتش رو دادیم، عرض کردیم و متعرض کلمات شدیم، در این جهت دیگه تکرار نمی کن. پس در اعتباریات اینه که مرحوم ساکفای میگه مقام ثبوت اینطوری، نه مقام ثبوت نداره اعتباریات. چیزی نیست که مقام ثبوت داشته باشه. اون رو شما هستش میکنید، نبوده هستش میکنید. مثلا وجوب معلق وجوب نبوده، مشروط به آمدن مهمان نبوده، شما هستش میکنید. نیست هست میکنید. این وجوب اگر این حکم این اعتباری دارای اثر باشه معقوله، یعنی مقبوله، معذرت میخوام. اگر دارای اثر نباشه مقبولیت نداره. مثلا بگه الان مثلا حیات روشن است و آفتاب تابیده است و حیات روشنه، خیلی روزه، مثل این که روز باشه. خب مثل این که مثل چی شد دیگه؟ خودش روزه دیگه، مثل این که روز باشه. این لغو صرفه در اعتبار. دقت کنید، این یک نکته خیلی اساسی است که ما در مسائل اصولی در آینده ان شاءالله بهش مبتلا میشیم. این رو هی تکرار میکنیم به خاطر اثری که داره، نکته ای که داره. ولی لازم خوب دقت بکنید، اون اعتبار هم که میخواد بکنه باید مطابق با اثر باشه. خوب دقت کنید، نحوه اعتبار مطابق با اثر باشه. رضا عرض کردیم مثلا اگر شما گوشتی از بازار بردین، شک میکنین که آیا مزکاست یا نه. خب این چند جور میشه اعتبار کرد. یه دفعه میخواد بگه آقا این مزکاست، تزکیه شده، خب این آثار داره. میگه تو از دست مسلمان گرفتی. ببینید، تا گفت از دست مسلمان گرفتی این مزکاست، این آثار تزکیه رو بار کن. یه دفعه نمیخواد بگه این تزکیه شده، میگه میتونی مصرف کنی. میگه بخور. نمیگه از دست مسلمان گرفتی. میگه گوش دیدم از بازار خریدم. میگه بخور. ببینید، این که بگه بخور اصلا نه. ولذا در امور اعتباری خوب دقت بکنی، ما در لسان دلیل دقت میکنیم. دقت کردیم؟ یک نکته رو ما کران عرض کردیم، امور اعتباری مقدار اعتبار به مقدار ابرازه. اینو خوب دقت کنید، همون مقدار که شما ابراز میکنین اعتبار میشه. ابراز در امور اعتباری نقش اساسی داره، در امور حقیقی ابراز هیچ نقشی نداره. اینی که مرحوم آقای خویی در مفهوم شرط اشکال میکنن که مفهوم شرط قبول نمیکنن، چون میگن ادات شرط گاهی بر علت در میاد گاهی بر معلول، این مطلب ایشان درسته، این در امور حقیقیه. اما در امور اعتباری ادات شرط هر جا در آمد اون علته. اگر مهمان آمد مثلا اکرامش بکن، اگر روز جمعه بود پسر عموت اکرام بکن. ببینید نمیتونیم بگیم اگر مهمان آمد اکرام بکن با اگر روز جمعه بود مثلا پسر عموت اکرام بکن، یک معناست. نه، این دوتا معناست. جمعه یه حسابه، آمدن مهمان یه حساب. در مقام امور اعتباری همیشه دقت کنید به مقدار ابرازه. اینی که مرحوم آقای شانسن اصفهانی و بعد مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای طباطبایی در اصول فلسفه ادراکات اعتباری که امر اعتباری رو ابراز اعتبار نفسانی گرفتن، از که این مطلب درست است. مطلب این آقایی امر اعتباری قوامش به ابرازه، به همون مقدار که ابراز میشه خود دقیقا به همون مقدار که ابراز میشه اعتبار به همون مقدار، چون نیست، به همون نحوهی که ابراز میشه. ولذا به لحاظ اثره، نکته‌ای که اساسی هست. ولذا عرض کردیم مثلا اگر شما در سجده هستین، شک در رکوع کردین، بخواد استصحاب جاری بشه چی میگه؟ میگه شما میگر حمد و قلوب الله خوندید بعد آمدی الان به سجده، تا گفت حمد و قلوب الله یعنی قبل از رکوع دیده. اگر قبل از رکوع دیده معناش اصالت عدم رکوعه، شک میکنه اصل عدم رکوع. در روایت داره بلا قد رکعت، ببینید بلا قد رکعت، تا گفت بلا قد رکعت اینه حمد و قلوب الله نیده. اگر حمد و قلوب الله را ندید دیگه استصحاب نیست. این بحثی رو که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده، آقایون بعد از شیخ هم ترن اجمعون مطرح کردن، عرض کردن این واقعیت علمی نداره. یه بحثی داره مرحوم شیخ در ذیل استصحاب تعارض اصول، عرض کردیم اصول با هم تعارض پیدا نمی کنن، اصلا امکان تعارض نداره. چون در استصحاب مثلا اینجا میگه استصحاب با قاعده تجاوز تعارض، تعارض نداره. اگر حالت قبل از رکوع رو دید جای استصحاب جای از قاعده تجاوز نیست. اگر گفت بلا قد رکعت جای قاعده تجاوز جای استصحاب نیست، چون قبل از رکوع نگیده. اصول عملیه یک خصلتی دارن، تا لحاظ نشدن جاری نمیشن. خوب دقت کنید، نمیخواد لحاظ عدم بکنه. خوب دقت کنید، عرض کردیم مثل اون قصه موجه، موج این نیست که آبیست، موج بگیم آب متحرکیست که ساکن، نه، اگر آب ساکن شد دیگه موجی نیست، موج ساکن نداریم. اصلا موج یعنی آب متحرک، اگر ساکن شد دیگه موج ساکن نداریم ما. همین که لحاظ نکرد حالت قرائت رو، این میشه میشه تجاوز. همین که لحاظ کرد حالت قرائت رو، میشه قاعده استصحاب، تجاوز جا نداره. لذا دقیق ترین عبارت این است که بگیم تعارض در مجرای اصوله، ولی اصول با هم تعارض ندارن. یعنی چه مجرای اصول؟ یعنی ممکن است استصحاب جاری بکنه، ممکن است قاعده تجاوز جاری بکنه، دو تا امکان داره. ممکنه هیچ کدوم هم نباشه. این هیچ کدوم نباشه در مقام ابراز چی میگه؟ میگه امضا فی صلاتک، برو نماز تمام بکن. نه استصحاب رو دیده، خوب دقت کنید، نه رکوع رو دیده. این اگر این قواعد ثابت بشه، خیلی کار شما رو در مباحث اصولی و فقهی کاملا روشن میکنه. خیلی مباحثی که من عرض کردم خیلی کلیدی، همش احتیاج به بحث داره. پس اگر قرائت در نظر گرفت، یعنی رکوع ندیده، پس این جای استصحابه. بلا قدر کرد یعنی جای قاعده تجاوز استصحاب جاری نید. استصحاب جاری نمیشه، نه اینکه گفت جاری نمیشه، نه تعارض دید. همین که لحاظ نکرد قبل از رکوع رو استصحاب، همین که لحاظ نکرد. مرحوم شیخ انصاری در اول رسائل داره و در صورت شک ان لوح زد معها الحالت و سابقه، ایشون تعبیرش اینه، اگر حالت سابقه لحاظ بشه. اصلا این مطلب ایشون در استصحاب درسته، اما تمام اصول توش لحاظه، استصحاب نیست که توش لحاظه. خوب دقت کنه، این اینطور نیست که استصحاب توش لحاظ باشه، تمام اصول توش لحاظه، براءتم توش لحاظه، اشتغالم توش لحاظه، اصلا قوام اصول به لحاظه. و اگر خوب دقت کنه، اگر لحاظ نبود نیست دیگه، نمیخواد لحاظ عدم بکنه، لحاظ عدم استصحاب، اصلا جای لحاظ عدم. مثلا همین گوشتی که از دست شما قصاب خریدین، بشه میگین آقا من گوشت رسم از قصاب از بازار خریدم، میگه از دست مسلمان گرفتی؟ یعنی چی؟ یعنی این که شما از دست مسلمان گرفتی، این حالت نگاه کرده دیگه، قبلش نگاه نکن. اما اگر گفت میگر شما اونجا بود خیلی وقت سر بریدن، ببینید وقت سر بریدن، تا گفت وقت سر بریدن یعنی چی؟ یعنی استثناء عدم تزکیه. اگر گفت وقت سر بریدن یعنی استثناء عدم تزکیه. اگر گفت از دست مسلمان دیگه حالت تزکیه رو نگاه نکن، حالت سر بریدن نگاه نکن، تا حالت سر بریدن نگاه نکرد استثناء بجاری نمیشه. این مسائل رو اگر بتونیم اثبات بکنیم و اثباتش هم کردیم و روشن بشه، خیلی از مباحث کلیدی و اصول انشاءالله تعالی روشن بشه، اصلا کل ابواب اصول یک شکل دیگری پیدا. ما قواعد کلی که داریم این اینا نکات اساسی در بحث‌های اصولی، در بحث‌های اصولی خوب داره و همچنین در اعتباریات، امور اعتباری دیگه. این اعتباریات اصولی مال اصول عملی است، مثل همین مثالی که الان عرض کردم. همین که لحاظ کرد گفت انجا اکر ریف، ادات شرط رو، اینی که مرحوم آقای خوبی فرمودن ادات شرط در سر علت در میاد معلول، درست حرفیشون در امور حقیقی، مثلا میگه اگر نبض تو تون بود تب داری، این ممکن تون بودن نبض علت تب ممکنه معلول باشه، ممکنه، راست حرفیشون درسته، چون در امور حقیقی گاهی شما علت رو در ادات شرط میگیم مطلوب ادات شرط، گاهی هم معلول مطلوب ادات شرط، این درست حرف ایشان. اما در امور اعتباری اینطور نیست، همین که مطلوب ادات شرط شد علت میشه،
اعتبارا علت
میشه. همین که گفت انجا اکر ضیف، مجیء ضیف علت میشه، ان کان یوم الجمعه اکرم ابن عمک، همین که روز جمعه شد، ببینید همین ورود در روز جمعه علت میشه برای اینکه به اکرام پسر عمو بکنه. پس این ضوابط رو در نظر داشته باشین. اینه که مرحوم ناینی فرمودن قابل قبول نیست. مطلب دیگری که در اینجا به اصطلاح مرحوم صاحب فصول بعد از صاحب فصول آقایانی که آمدن این مشکل حل بکنن، مرحوم ناینی در مثل همین واجب معلقی که صاحب فصول قائل هست، مثل مقدمات حج، البته آقایون بحثی مفصل دارن، این استریپش گوشم مقدمات مفوته، مقدمات مفوته مقدماتی است که قبل از وقت عمل میاد که اگر شما در وقتش انجام ندادین اون عمل فوت میشه، این اصطلاح میشه مقدمات مفوته. مثلا شما الان مستطیع شدین، از الان ثبت نام حج میکنین مقدمات که روز نهم ذیحجه حج انجام بدین. اگر این کارا رو نکنین و خود واجب، خود وجوب و واجب روز نهمه، وجوب هم روز نهمه، اگر این کارا رو نکنید اون عمل در روز نهم ذیحجه فوت میشه، اصطلاحا گوشم مقدمات مفوته. این که مقدمات مفوته چرا واجبه؟ مرحوم صاحب فصول از راه وجوب معلق وارد شدن، گفتم وجوب فعلیه لذا مقدماتش هم فعلیه. ما عرض کردیم مقدمات مفوته غیر مفوته نداریم، مقدمات وجوبش یک نکته عقلی داره، فرقی نمیکنه بخواد مفوته باشه. این که انسان میبینه یک عملی متوقف هست بر عده از مقدمات، زمان در نظر نمیگیره، اشتباه کردن زمان در نظر گرفتن. لذا شما ممکنه یه پروژه‌ای به اصطلاح امروز ما داشته باشین، یه مقدماتش انجام میدین، الان خود پروژه ممکنه 5 سال دیگه به نتیجه برسه، مقدماتش الان طبق اون شرایطی که خود مقدمات دارن حساب میکنن. این که مفوته باشه و غیر مفوته باشه فرق نمیکنه. توضیحاتش ان شاء الله در بحث مقدمات واجب بیشتر خواهد آمد. مرحوم صاحب فصول، مرحوم ناینی قدس الله نفسه، در مقدمات مفوته به جای حرف صاحب فصول، چون واجب معلق ایشون قبول نکردن، از راه متمم الجعل وارد شدن. یعنی چرا الان شما مقدمات حج انجام میدین با اینکه خود حج در روز نهم ذیحجه است، چرا انجام میدین؟ ایشون یه اصطلاحی کردن به نام متمم الجعل، این اصطلاح ایشانه، البته آقایون بعدی ها غالبا خیلی هاشون قبول کردن، نه اینکه حالا. خلاصه متمم الجعل، خوب دقت بکنین، متمم الجعل این است که یک جعلی بیاد لکن این جعل دارای ملاک نباشه. خوب دقت کنین، جعل بدون ملاک نمیشه. یک جعلی بیاد ملاک این عین ملاک اون جعل دیگری باشه، یعنی جایی ممکن است که شارع با یک ملاک نمیتونه، با یک جعل نمیتونه انجام بده ملاک خودشه، یه جعل دوم هم اضافه میکنه. اما خوب دقت کنید که صاحب کفایه به این جعل اشکال میکنه، البته صاحب کفایه بحثش اینجا نیست، بحثش در قصد غربته که گذشت دیگه، بحث قصد غربت گذشت، اشکال مرحوم نایینی به جعل دوم، چون مرحوم صاحب کفایی میگه به جعل اولم نمیشه قصد امر به ساد در خود متعلق امر اخص میشه، به جعل دوم هم نمیشه. اشکال صاحب کفایی عرض کردیم، مرحوم نایینی میگه به جعل دوم میشه، لکن این جعل دوم متمم الجعله، خودش ملاک نداره. ببینید اصطلاح متمم الجعل یعنی این، هر وقت یک جعلی بیاد که خودش ملاک نداشته باشه، ملاکش این ملاک یک جعل دیگری باشه، چون نمیشده تو اون جعل گفته بشه تو این متمم آمده، اما دیگه این ملاک نداره. دقت کردین؟ این اصطلاح متمم الجعل، خودش داره ملاک نیست. صاحب کفایی خب اشکال میکنه، قبول نمیکنه. عرض کردیم مرحوم سعای خویی قصد امر رو در همون خطاب اول هم جاری میدونن، اجازه میدن، احتیاج به جعل دوم و متمم الجعل نداره. و عرض کردیم که صحیح هم همین مبناست، با امر واحد هم میشه این کار کرد، احتیاج به امر دوم هم نداره که حالا متمم الجعل باشه نباشه. وقت متمم الجعل در ما نحنفی این طوریه، شارع یک جعل وجوب حج کرده، این جعل وجوب حج روز نهم ذی‌الحجه است، یک جعل دیگه هم کرده، گفته مقدماتش از الان انجام بده، لکن این جعل دوم ملاک نداره، ملاکش این اون ملاک اوله، ملاکش ملاک وجوب حجه، ملاک خاصی نداره. چون نمیشد اون رو به خطاب واحد بگه، خطاب دومی آورد برای اینکه اون خطاب حفظ بشه. دقت کنید اصطلاح متمم الجعل، اصطلاح متمم الجعل جاییست که یک جعل دوم بیاد خودش اصلا ملاک نداشته باشه، که تام که های اشکال میکنه نمیشه جعل بدون ملاک باشه، ایشون تصویر میکنه که اشکال نداره، میشه جعل دوم بیاد ملاکش عین جعل اول باشه، یعنی ملاکش با جعل اول یکی باشه، نه اینکه دوتا باشه. نایینی رو از راه متمم الجعل وارد شد، به نظر ما اینم احتیاج نداره، به همون راهی که عرض کردیم مقدمان مفبس و غیر مفتا نداریم. به هر حال چون نایینی بحثی رو کردن راجع به این که به اصطلاح قیودی که ما در واجب مشروط داریم گاهی ممکن است به هیئت برگرده، گاهی به ماده برگرده، یک بحثی رو هم کردن اگه شک بکنیم، ما چون این بحث شک خوندیم که بعدی خود به سفر و اینها، انشاءالله تعالی امروز برنامه گذاشتیم این صورت شک رو از اول بخونیم که دیگه یعنی انسجام بحث بشه. عرض کردیم برای این که چون دیگه آخر وقته، این رو مرحوم نایین در این جلد اول تقریراتشون در صفحه 213 آوردن. عرض کردم من در تقریرات نایین، چون اخیراً تقریرات دیگه ازشون چاپ شده غیر از این که سابقه تقریرات مرحوم آقای خویی هم بود اجرا تقریرات، عرض کردیم ده از آقایون چاپ هم کردن، این مقایسه‌ای کردن بین فواید و بین اجود، لیکن من عرض کردم چون شخصا از مرحوم آقای وجنوردی، خب از شخصیت های بزرگ علمی نجف بوده، صاحب منتها و صاحب قواعد و شاگرد معروف نایین قدس الله سره، از ایشان پرسیدم، ایشون فرمودن فواید دقیق تره در نقل آلا، لذا من با اینکه اجود تو خونه دارم دیگه کلامات اجود رو نقل نمی کنم، بیام اجود این تو نقل کرده. و توضیحش عرض کردیم مرحوم نایینی سه دوره شاگرد داره، شاگرد دوره اول ایشان که از بعد از فوت مرحوم آخون مخصوصا حلقه درس ایشان که یکی از اینها خیلی بارز شد عنوان پیدا که آموزمدی اصفهانی در مشهد، اینا شاگرده دوره اوله و از کسانی که خیلی مشهورن در این دوره، مرحوم آسی جمال گلپایگانی، مرحوم آسی محمود شاه، اینا دوره های اوله، حتی جد این بنده که اکشان اینجاست مرحوم آسی علی مدد، اینا شاگرده دوره اول مرحوم نایینی هست. یه دوره متوسط داره که این فواید مال دوره متوسط ایشانه، یک دوره متأخر دارن که اجداد و تقریرات مال دوره آخر ایشانه، مرحوم آقای خوینا این دوره آخر، چون مرحوم آقای نایینی، مرحوم آقای بجنودی شخصا فواید رو ترجیح میدادن، ما هم تبعاً لایشان، حالا با حفظ مقامات افراد تبعاً لایشان، فقط عبارات فواید رو میخونیم، میگیم ایشون اینجوری اینطور گفت، اون کتاب دیگه اینطور گفت، مقایسه بین تقریرات این از کار ما خارجه، ما فعلا فقط اجداد فواید رو میخونیم رو این جهت. عرض کردیم ایشون در صفحه 213 جلد اول همین چاپ جامع مدرسین فرمودن بقیه فی المقام حکم صورت شک. عرض کردیم این کمی انسجامش به هم میخوره، حالا دیگه به هم خورد دیگه این تقصیر بنده نیست. ببینید ایشون این مطلب رو این در صفحه 213 است. بله وقت ایشان این بقیه پل کلام حکم صورت شک رو که ایشون داره در این چاپی که من الان دستم هست، همین چاپ صفحه 183 ایشون داره و فهم ما فی مقام الاثبات فالمتبع، این اثبات و ثبوت از که در اعتباریات معنا داره، خب لسان و دلیل، این مطلب ایشان درسته، متبع لسان دلیله. بعد میگه ما یستفاد منه به حسب القرائن و مناسبات، فان استفید منه انه مقدمه وجوبیه فهو، و ان استفید انه مقدمه وجودیه کانت لازمه، و ان لم یکن لم یمکن استفاده تو احد الوجهین من الادله وصلت به وسط نوبه الی شک کان ذلک من الشک بین الواجب المشهود والمطلق، صفحه 184، و سیاتی ما هو الوظیفه تو عند الشک. این اولام که چاپ کردن این صورت و شک بقیه فل مکان مقام صورت و شک عطف به اون صفحه 184 اینجا 213 این عطف به اونجاست. آقا اگر بخواد کتاب
اصلا تصور صورت شک داره، ما هیچ واجبی رو نفهمیم مطلق یا مشروط شک بکنیم.
خب چرا شکش به این لحاظ که اگر به غیب برمیگرده به ماده یا غیب برمیگرده به هیئت، اگر غیب برگشت به هیئت میشه مشروط، اگر برگشت به ماده میشه مطلق. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.